رادیو معارف بشنوید تا ثانیه های دیگر پخش خواهد شد و برنامه بعدش هم پیام ولایت. خدا نگهدار.
راهی فراسو در زراه کهکشان ها، بوری دمیده از تمام بیکران ها.
خدا،
شیطان،
دین،
امانی،
خیر،
شر،
عدالت،
نسبیگرایی،
حق چیست و حق کدام است؟
راه کجاست و بیراه کدام؟
شوری دل و جان مرا پر کرده است.
راه
اینجا.
با من بیا تا آسمان، تا آسمان ها. با من بیا تا آسمان، تا آسمان ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه راه اینجا سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که حال همتون خوب باشه و هر جایی که هستید در سایه لطف و عنایت ویژه خدای متعال زندگی بر وفق مرادتون باشه. بنده سید سعید حسینی هستم و به اتفاق همه همکاران خوبم در برنامه راه اینجاست خدمت شما عزیزان رسیدیم که به لطف خدای متعال با حضور کارشناس محترم و ارجمند برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا برنجکار استاد تمام دانشگاه تهران پاسخگوی سوالات کلامی شما عزیزان به خصوص در حوزه کلام جدید باشیم. لطفا شما هم با ما همراهی بفرمایید و سوالات خودتون رو در حوزه مسائل کلامی جدید با برنامه راه اینجاست مطرح بفرمایید. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی برنامه راه اینجاست که ازتون خواهش میکنم ابتدای پیامک و یا تلفن خودتون قید بفرمایید که این سوال مربوط به برنامه راه اینجاست رادیو معارفه. خب جناب استاد برنجکار عزیز خدمت شما سلام عرض می‌کنم. به برنامه راه اینجاست خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هست.
زنده باشید. خیلی متشکرم از قبول زحمت شما. اجازه بفرمایید سوالات شنوندگان محترم رو با یک پیامک شروع بکنم که 0913 4 شماره آخر 7391 برامون فرستادن و مطرح کردن. اینطور نوشتن که سلام، چرا خداوند فقط دنیا را برای آزمایش ما گذاشته در صورتی که در برزخ هم میتوانست ادامه داشته باشد؟ و سوالشون رو ادامه دادن به این شکل که چرا خدا ما را خلق کرد که به بهشت برویم یا به جهنم؟ مگر خداوند نمیداند که عاقبت ما چه میشود؟ جناب استاد ما در خدمت شما و پاسخ شما رو میشنویم، بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این سوال در واقع دو تا، در این پیامک دو تا سوال مطرح بود که بله. بحثش جداست. یکی این که چرا فقط دنیا محل آزمایشه و مثلا در برزخ این آزمایش مطرح نیست. خب این سنت خداست، خداوند میتونست به جای این که فقط در دنیا یک دنیا ما را آزمایش کنه اصلا چند تا دنیا میبود.
بله.
یا این که در برزخ هم امکاناتی رو فراهم میکرد که به اصطلاح اونجا هم آزمایش میشد. هیچ منع عقلی نداره، هیچ محال عقلی نیست،
اون هم یک امکان بود.
بله امکانه، چنان که اصلا از بعضی روایت هم برمیاد که قبل از این عالم هم عوالمی بوده مثل عالم ارواح، عالم زر، که در اونجا هم انسان ها آزمایشاتی شدند.
بله.
منتها آزمایش اصلی، حالا اگه به تعبیر دانشگاه بگیم مثلا امتحان آخر ترم، آزمایش اصلی در این عالم هست. این عالم به اصطلاح و نبلوکم به شر و خیر فتنتن، یا تعابیر دیگری که در قرآن اومده که این عالم برای آزمایش. البته این را هم عرض بکنم، این که این عالم برای آزمایش و آخرت بهش جهنم برای مجازات، به این معنا نیست که در این عالم مجازات یا پاداش نیست، نه.
ولی
مسئله اصلی در واقع آزمایش، آزمایش هم اهداف خاص خودشو داره که از جمله اونها تکامله. یعنی وقتی مثلا معلم به بچه ها میگه باید شما باید این درس رو بخونید، امتحان بدید، این باعث میشه بچه ها درس بخونن، به خاطر اون امتحانه درس بخونن و کمال پیدا بکنن. اون هدف، یعنی خود آزمایش هم اهداف مختلفی داره.
درسته.
که یکیش اینه که به هر حال هر کسی رتبهش معلوم بشه، مثلا کنکور بده، اونی که قوی تره در دانشگاه بالاتر، اونی که پایین تره در دانشگاه پایین. یکی هم این که واقعا وقتی انسان آزمایش میشه خب تلاش میکنه و خودشو میکشه بالا.
خودم استاد فکر میکنم بخش دوم سوال این شنوندی محترم به همین بخش از فرمایش شما برمیگرده که چرا اصلا خدا باید ما رو خلق میکنه که بهش تو جهنم در کار باشه.
بله ببینید اینجا چند تا سوالی که اینا رو اگه به هم مخلوط کنیم نمیتونیم به هیچ کدوم جواب بدیم. باید اینا رو آنالیز کنیم، تفکیک کنیم تا بتونیم جواب بدیم. داشتم اینو عرض میکردم، داخل پرانتز بود این حرفی هم که عرض کردم که حالا ما که میگیم دنیا محل آزمایشه، دو تا نکته اینجا هست. یکی این که آزمایش برای چیه، که حالا اهداف مختلفی داره که من دو تاش مهمترینش اشاره کردم، و دوم این که این به این معنا نیست که در دنیا مثلا هیچ پاداشی خدا به ما نمیده یا هیچ مجازاتی نمیکنه. نه، ظهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت ایده الناس.
بله.
منتها اون مجازات اصلی حتی در برزخ هم نیست، مجازات اصلی در بعد از حساب و کتاب و قیامت، و یعنی در بهشت و جهنم اون مجازات اصلی. منتها بله، خدا میتونست در برزخ هم شرایطی رو مهیا کنه. ببینید برزخ با این وضعی که الان هست شرایط آزمایش درش نیست. بله خدا میتونست این شرایط رو مهیا کنه. ببینید در این عالم ما آزمایش میشیم به چی؟ به خیر و شر. در این عالم ما خدا در ما هوای نفس قرار داده، عقل قرار داده، پیامبران رو فرستاده، یعنی دعوت کنندگان به خوبی و بدی.
بله.
شیطان وسوسه میکنه هوای نفس، از اون طرف عقل راهنمایی میکنه به خیر و پیامبران. خب ما اختیار هم داریم بین این دوتا یکیش انتخاب بکنیم. امکانات آزمایش هم هست. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض بکنید اونجا ما نیاز به غذا داریم، حالا این غذا را میتونیم حرامشو بخوریم یا حلالشو.
حق انتخاب داریم.
حق انتخاب داریم و شیطان و هوای نفس دعوت میکنه به حرام و عقل و پیامبران ما رو دعوت میکنن به حلال. اما در برزخ چنین چیزی نیست. در برزخ اساسا این بدن، در برزخ البته این بدن و این که حلال و حرام باشه ما اونو اکتساب بکنیم بتونیم حلال، یعنی اصلا شرایط در این که چرا خداوند در برزخ آزمایش نمی کنه، چون اصلا شرایطش نیست. شرایط آزمایش اونجا نیست. بله محال عقلی نیست که خدا اونجا رو هم یه شرایطی مهیا کنه، ولی باید ما بدونیم که اصلا برزخ برای چیه، اصلا حکمت برزخ چیه.
بله مهمیه. بله
بله، یعنی ببینید خداوند این عالم رو آفریده برای تکامل انسان ها، برای اینکه مقاماتشون معلوم بشه در آخرت، در زندگی ابدی. خب برای رسیدن به اون زندگی ابدی، چون همه انسان ها در یک زمان متولد نمیشن،
خیر،
فاصله انسان ها خیلی هزاران هزار ساله، بنابراین باید یک موقفی اینجا باشه که این بشریت تمام بشه که با هم برن برای حساب کتاب و بعد در نهایت بهشت و جهنم. بنابراین یه موقفی در وسط لازمه، اون موقف موقف برزخه. و الا اگر ما هممون همزمان خلق شده بودیم و همزمان از دنیا می رفتیم، دیگه نیازی به برزخ نبود، بعدش می رفتیم قیامت و حساب کتاب و بهشت و جهنم.
بله.
این به خاطر اینکه همه برسن. اصلا برزخ یک واسطه است، جهان اصلی نیست. جهان اصلی در واقع این عالمه و عالم قیامت، یعنی بعدش هم بهشت و جهنم. برزخ واسطه است به خاطر اینه که انسان ها همه در یک زمان از دنیا نرفتن.
بله.
بنابراین برای اینکه اون بعدی ها برسن به قبلی ها و تموم بشه این آفرینش انسان ها و وفات، یک جایی به هر حال لازمه به نام برزخ. برزخ خیلی عالم به اصطلاح اصلی نیست، بین دو عالم اصلیه، یعنی بین برزخ، یعنی برزخ اصلا اسمش هم یعنی همین دیگه، یعنی واسطه است بین دنیا و آخرت.
بله بله. لزومی به بودن آزمایش در اونجا
نیست.
نداره.
اصلا نه برای برزخ، نه اون برای مجازات، نه برای آزمایش. البته بعضی قسمت های برزخ برای همه مجازات هست، مجازات کیفر یا پاداش، مثل شب اول قبل.
بله.
بعضی قسمتاش هم نه، انسان ها مختلفن در برزخ، بعضی که خیلی جنایت کردن اونها مجازات میشن، بعضی که خیلی آدمای خوبی هستن پاداش، بعضی هم نه، یه حالت بینابینی بر اساس
بدون حساب کتاب باز هم اونجا عذاب میشن.
عذابهایی در عذابهای خاصی، مثلا در شب قبر، شب اول قبر راجع به اعتقادات و مسائل اساسی میپرسن و خب بله عذاب میشن، منتها اونم یه حساب کتابی داره، یعنی همون سوال و جواب حساب کتابه، قاعده ای داره، منتها اینا اون مجازات اصلی نیست، پاداش اصلی نیست، یه بخشه، مثل خود دنیا که بخشی از مجازات ها در همین دنیا اتفاق میفته، به قول مردم میگن چوب خدا صدا نداره ولی آدم دقت کنه میفهمه، ولی خب مسئله اصلی نیست، یعنی مجازات هایی که در دنیا و در برزخ انجام میشه اون مسئله اصلی نیست. مجازات اصلی، مجازاتی که ما میگیم، یعنی کیفر و پاداش هر دو، اون میمونه برای روز قیامت و بهشت و جهنم. بنابراین این سنت خداست که به هر حال در یک جایی حکمت اصلی آزمایشه، در این حالی که مجازات هم هست فل جمله، یک جا واسطه است، یعنی در واقع باید بگیم اینجوری بگیم، یه جا جای آزمایش، یه جا جای پاداش،
بله.
این وسط هم یه موقفی بینابین هست. حالا در اون دنیا که آزمایش میشیم اجمالا، یعنی هدف اصلی آزمایش برای اهدافی، ولی کیفر و پاداش هم هست، ولی مسئله اصلی اون نیست. در برزخ هم فلسفهش اینه که واسطه است که همه بیان، اما در این حال یک مجازات هایی پاداش هایی هم داده میشه، ولی مسئله اصلی این نیست، چون مجازات و پاداش اصلی بهشت و جهنم. بهشت و جهنم هم که بحثش روشنه و بحث کیفر و پاداش، اما سنت خدا اینجوریه، بله. میتونست یه جور دیگه باشه، میتونست برزخ را هم خداوند امکانات آزمایش فراهم بکنه، اون هم یک مثل میان ترم و پایان ترم، گاهی بعضی استادا چند بار امتحان میان ترم میگیرن، خب میتونست، هیچ من عقلی نداشت، ولی خب اون واقعیت اینه که عرض کردم،
فهمیدم
سنت خداست. اما سوال دوم که اساسا خدا چرا آزمایش میکنه، خدا که میدونه، ببینید خدا میدونه، درست میدونه، ولی به اصطلاح میگن قصاص قبل از جنایت عقلن قبیحه، عقلن قبیحه، یعنی کسی کار بدی نکرده شما اون رو نمیتونید مجازات، عقلن قبیحه، ولو من میدونم که او به اسم مجازات به اسم گناه خواهد کرد، ولی قبل از گناه من چرا باید اینو مجازات کنم یا پاداش؟ بله خدا به علم ذاتی و ازلیش میدونه همه چیزا، اما خدا به هر حال میخواد به افراد موقعیت هایی رو بده در آخرت، بهشت، جهنم، در اصل بهشت، درجات، هر حال هر انسانی با انسان دیگه متفاوته،
بله، مراتبی
داره، این باید یه اساسی داشته باشه، به قول شهید بهشتی، بهشت را به بها دهن نه به بهانه، شما باید بهایی پرداخت کنید، باید یه زحمتی بکشید که در مقابلش پاداش ببینید،
عملکرد شماست که شما به بهشت شما به جهنم،
بدون عملکرد این که خدا میدونه که دلیل نمیشه، خدا میدونه، عقلا قبیحه که چون میدونه بیاد و این کارو، البته بعضی وقت مثلا ما میدونیم که یک کسی میخواد یک جنایتی بکنه، یقین داریم باید جلوشو بگیریم، اما مجازاتش نمیتونیم بکنیم، اون برای بازدارندگیه، برای اینکه به ما آسیب نرسه، اما برای مجازات نیست، چون هنوز کاری نکرده. بنابراین این که خدا میتونست به علم خودش عمل کنه، بله میتونست، اما قبیح عقلا، باید انسانها امتحانشون رو بدن بر اساس تلاشی که کردن، خدا بهشون پاداش بده، همینجوری بر اساس اینکه خدا علم داره، این عقلا قبیحه، چون اونی که پاداش میده خدا بهش میگه چرا بیشتر ندادی،
بله.
اگه من امتحان، من بیشتر تلاش میکردم.
خودم اصلا فکر میکنم یه بخشی از سوال این شنوندی محترم به همینجا برمیگرده که این بهشت و جهنم برمیگرده به زمانی که خداوند ما رو خلق کرده باشه و در نهایت ما باید یا به بهشت بریم و یا به جهنم. اگه ما رو خلق نمی‌کرد اصلا این اتفاقات نمی‌افتاد، اصلا آزمایشی نبود، اصلا دنیایی نبود که بخوایم توی زندگی بکنیم، رشد بکنیم و اتفاقاتی که توش بیفته. لزوم خلقتی که بخش از سوال این شنونده محترم بود.
بله این دیگه یه بحث سومیه. یعنی این در واقع یک سوال سومیه که خدا چرا اصلا ما رو آفرید؟ پس یه بحث این شد که چرا مثلا دنیا محل تو برزخ هم آیا خدا میتونست آزمایش کنه یا نه؟
میتونست اما خب صلاح ندونست،
شرایطش رو مهیا نکرد، صلاح ندونست، همین امتحان آخر ترم. یه سوال این بود که خدا نمیتونه به علم خودش عمل بکنه، گفتیم عقلا قبیحه، باید ما یه کاری کرده باشیم تا مجازات بشیم،
بله.
اما سوال سوم اینه که اصلا خدا نمیآفرید ما رو. خب حالا چه اتفاقی میافتاد اگه نمیآفرید؟ خب نمیآفرید به قول شما نه مجازاتی بود نه پاداشی، هیچی، که علم یکون شیئا مذکورا، هیچی، هیچ موجودی نبود، انسانی نبود، بهشتی هم نبود، جهنمی هم نبود
و ما همیش انتظاری از خدا نداشتیم،
اشکالی هم نداشت. اونم اشکال نداره. ببینید وقتی حسن و قبح مطرح میشه که ما میاییم، اون وقت مثلا یه کسی میگه من که این گناه نکردم، خدا چرا منو مجازات میکنه؟ اون وقت حسن و قبح مطرح، اون وقت ما باید جواب بدیم، این قبیحه. یا میگه یکی میگه من بیشتر از این زحمت کشیده بودم، باید بیشتر از این خدا، اونو با ما جواب بدیم.
بله.
ولی وقتی خدا نیافریده، عرض به خدمت شما، نه کار خوبی انجام شده نه کار بدی انجام شده، خب سوالم مطرح نمیشه که چرا پاداش کردی، چرا کیفر کردی، اصلا چیزی اتفاق نیفتاده. منتها این عرض به خدمت آفرینش، حالا چه آفرینش انسان چه جهان، اظهار قدرت خداست، اظهار علم خداست، اظهار صفات خداست، یعنی صفات مختلف. این که ما را آفریده، این اظهار لطف خداست، یعنی همه صفات خدا در واقع، یعنی که ما را آفریده بدون علم که نمیتونست ما را
نخیر.
بدون قدرت که نمیتونست. بعد این نعمت وجود رو به ما داده که ما بتونیم و هدایت کرده که از این مسیر بریم به یک زندگی لذت بخش ابدی نائل بشیم. همه اینا لطف خدا. حالا اینکه ما استفاده نمی کنیم اون یه بحث دیگه است. این لطف خداست. بنابراین اینا صفات خدا اینجا ظهور کرده. و اگرم نمی کرد قبیح نبود عقلم.
بله.
ولی حالا که کرده خوبه. بعضی کارها خوبه اگه انجام نشه بده. بعضی کارها خوبه انجام نشه قبیح نیست. مثلا شما یه حق واجبی دارید در قبال فقرا باید انجام بدید، بیشتر از اون واجب نیست ولی شما هر چی انجام بدید خوبه.
خوبه. بله.
اینجا هم همینجوره، یعنی در واقع اگر خدا نمیآفرید چیزی نبود، یعنی ما نمیتونستیم بگیم خدا کار خوبی کرد نه کار بد، چون کاری نکرده. اما حالا که این کار کرده، ما نگاه میکنیم میبینیم این کار تجلی و اظهار صفات مختلف خداست. حالا انسان عاقل چه کار میکنه؟ انسان عاقل میگه خدا این لطف به من کرده،
این شرایط رو برای من فراهم کرده،
حالا من بیام از این استفاده کنم. انسان غیر عاقل چه کار میکنه؟ میگه اصلا خدا منو برای چی آفرید؟ اصلا من نمیخواستم. شروع میکنه با خدا جنگ کردن،
ناشکری کردن،
یعنی این نعمتی که خدا بهش داده رو خراب میکنه، اون نعمتی هم که بعدن میتونسته بهش برسه اونم خراب میکنه. خب بابا این سفره پهن شده، حالا تو نمیخواستی، نه اصلا خدا چرا از ما نظر خواهی نکرد، نمیدونم خدا چرا. البته من اینم بگم، ذات ما اصلا وجود اختزا میکنه که میخواد، یعنی همه میخوان باشن. این که میگه من نمیخوام باشم، یعنی واقعیت نمیگیم ما، و الا ببینید هر کسی مریض میشه میخواد بره خودشو اصلاح کنه،
درمان کنه، بعد
درمان کنه، لذت ببره از این عالم، و میبینه داره میمیره، خودشو نمیخواد مواظبه که مواظبه یعنی آسیبی نخوره. اصلا ذات انسان ها اینه که میخوان که باشن و لذت ببرن. حالا اینو خدا به ما داده، خب با چه کار کنیم؟ خب این لذت رو ببریم، نه اینکه این سفره رو که پهنه رو بزنیم کنار، استفاده کن از این نعمت ها و قدر بدونیم، شکر کنیم.
مثلا ممکنه ادعای سرمدیان اینطور بپرسن، این چه لطفیه که خدای متعال به ما بندگانش، به ما مخلوقاتش کرده که ممکنه منتهی بشه به عذاب ما؟ این چه لطفیه که منتهی عذاب بشه؟
منتهی نمیشه، ما منتهیش میکنیم. ببینید اون لطف خدا نه منتهی به بهشت نه منتهی به جهنم، هیچ کدوم،
یک امکانی که در اختیار
امکان
ما قرار داده شده،
اون امکان، یعنی الان این سفره جلوی ما پهنه، ما میتونیم بریم از این استفاده بکنیم، میتونیم استفاده نکنیم. خود اون سفره توش استفاده کردن و نکردن نیست، یه سفره یه پهنه. این عالم یه امکانیه، نعمتی خدا در اختیار ما، ما میتونیم از این نعمت به گونه ای استفاده کنیم که منتهی به خیر، یعنی بهشت بشه، بهشت ابدی، یعنی خیر ابدی، یعنی بهشت. میتونیم اون رو منتهی بکنیم به شر ابدی، یعنی جهنم، یعنی ناشکری بکنیم. انا هدینا السبیل اما شاکرن اما کفورا، من هدایت کردم. اون هدایت نعمت معنویه، این دنیا نعمت مادیشه، حالا این معنویش که بالاتره، میگه من هدایت کردم. یه عده اما شاکرن شکر میکنن، ببینید نمیگه ایمان میارن، همون ایمان منظوره، ولی شکر. ببینید وقتی شما هدایت یعنی نور رو میبینید، یعنی واقعیت خدا نشون میده، خدا یا هر کسی به شما یه واقعیت رو نشون میده، یه هدایت رو، شکرش به چیه؟ بگه استفاده کنید دیگه.
بله.
استفاده کنید یعنی چی؟ یعنی بپذیرید و حق رو بپذیرید دیگه. خب این به جای ایمان میگه شکر. و اما کفورا دیگه، حالا کفر و کافر بودن و کفران نعمت هم یه ریشه است دیگه، اصلا یه ریشه است. یعنی در واقع کفران کردن یعنی کافر شدن، یعنی همون کفر اصطلاحی، یعنی نمیپذیره حق رو. خب این که نمیپذیره حق رو، خدا باعث نشده که این نپذیره حق رو، خدا هدایت کرده.
خب میپرسن که به حال این استعداد استفاده از همین نعمت و سفره هم خدا به ما داده دیگه، ما که اصلا اون چیزی نداشتیم.
بله، اختیار رو هم خدا به ما داده، اون قدرت رو هم خدا به ما داده و به ما هم یاد داده که درست استفاده کنید، شکر بکنید، اما ما میگیم نمیخوایم.
یعنی ظرفیت استفاده از خیر برای همه ما به همون اندازه که استفاده از شر داریم.
بله،
صد در صد این ما انتخاب میکنه.
بله، همه انسان ها اگه نباشه که اصلا حجت تمام نشده، اگر اصلا اون گناهی نیست، اگر مثلا یه کسی متوجه نشه و یه کار خلافی کنه متوجه نباشه، اصلا کار خلاف نکرده. وقتی گناه یا ثواب معنا داره که اون فراهم باشه، یعنی حجت تمام، یعنی من بدونم این بده، این خوبه، با اراده و اختیار خودم یکیشو انتخاب بکنم. بنابراین اگر اون نعمت اولیه رو خدا میده، اما اون نعمت ثانویه رو یا اون عقاب رو اون این ما هستیم که دیگه انتخاب میکنیم. البته خدا کمک کرده که ما اون درسته رو انتخاب کنیم.
درست. خب جناب استاد، فرصت این برنامه راه اینجاست به پایان رسید. اگه نکته پایانی هست که سلام میدید مطرح کنید، ما در خدمت شما ایم و میشنویم.
خیلی ممنون، تشکر، خیلی خوشحال هستیم این که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستیم و سوالات اونها رو پاسخ میدیم و بررسی میکنیم. انشالله که خدا به همه شنوندگان و ما ثواب و اجری از این مجالس عنایت بفرمایید.
انشالله، و واقعا هم افتخار ماست که میتونیم در این برنامه میزبان شما باشیم. از شما شنوندگان محترم هم تشکر میکنم که تا پایان این برنامه راه اینجاست کنار ما بودید. انشالله مباحث مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. لطفا شما هم اگه سوالی در مورد مسائل کلامی جدید دارید با ما در میون بذارید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025، شماره های تلفن و 3553 شماره سامانی پیامکی ماست. لطفا در ابتدای پیامک و یا در کلام خودتون در فایل های صوتی اعلام کنید که این سوال شما مربوط به برنامه راه اینجاست رادیو معارفه. شب روزتون بخیر باشه. تا سلام و درود دیگه، شما عزیزان رو به خدای متعال میسپارم. التماس دعا و خدا یار و نگهدارتون.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. جوان ها همه در انتظار روی تو اند. نگار تشنه لبان تشنه سبوی تو هست.
برترین اعمال امت من انتظار فرج از سوی خداوند عزیز و بلند مرتبه است، پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله و سلم.
تو در نگاه همه چون بهشت ما بودی. هزار عاشق یک دل
رادیو معارف در شعبان المعظم، ماه جشن و سرور اهل بیت و میلاد منجی بشر، عجل الله تعالی فرجه شریف برگزار می‌کند. پویش سراسری
من منتظرم.
با قدمها و قلمهای خود یاریگر امام منتظر حجت ابن الحسن علیه السلام باشید و دستگیر منتظرانش.
برای ترویج نیکی و خیرات و ترغیب دیگران به خوبی‌ها، قدم‌های خیر خود را به اشتراک بگذارید. در پویش سراسری من منتظرم.
دادخواهی ما جز تو دادخواهی نیست، که چشم منتظران روز و شب به سوی تو هست.
ایده و برنامه‌های خود را در قالب بسته صوتی، تصویر یا طرح عملیاتی در پیام رسان ایتا
به شماره 0990 60 60 553 ارسال کنید.
هزار عاشق یک دل اسیر کوی تو هم.
من منتظرم
تا قلب اهل بیت روشنگر ما اسلام همیشه شایعش بر سر ما.
پیام ولایت
یکی از چیزهای مهمی که بنده همیشه روش تکیه میکنم انقلابی موندنه. بعضیا انقلابی هند ولی انقلابی نمیمونند، انقلابی میشند ولی انقلابی نمیمانند. ارتش انقلابی، ارتش، من به شما عرض کنم من از روز اول تو ارتش بودم، اول انقلاب، تقریبا از همون روزهای اول انقلاب من تو ارتش بودم، توی بخشای مختلف ارتش رفت و آمد داشتم، با همه ارتباط داشتم. امروز ارتش ما، ارتش جمهوری اسلامی، به مراتب از اون روزای اول انقلابی تره، از روزای هیجان مؤمن تره، معتقد تره، آماده تره. هر چی گذشته ارتش خالص تر شده. اونها اون روز جانشون رو به کف دستشون گرفتن، اون جوانایی که آمدن مدرسه علوی خدمت امام سلام دادن جانشون رو کف دستشون گرفتن، بعد از اونم ارتش جانش رو کف دستش. در قضیه توطئه تجزیه کشور، میدونید دیگه، در غرب کشور، در شرق کشور، در شمال کشور توطئه تجزیه، ارتش حضور پیدا کرد. سختی هم زیاد کشید، فدایی هم زیاد داد، اما ایستاد. در قضیه دفاع مقدس همینجور. من در دوران دفاع مقدس قضایا دارم از ارتش، گفتم هم همون وقت می آمدم تو نماز جمعه بعض از چیزها رو نقل می کردم، از چیزی که دیده بودم از نزدیک می آمدم برای مردم تو نماز جمعه می گفتم. ارتش ایستاد کنار مردم، ایستاد با جوان مردی، ایستاد با از خود گذشتگی، ایستاد و هر جا هم لازم بوده ارتش نقش آفریده. بعد از دفاع مقدس هم همینجور، هر وقت لازم بوده، هر جا لازم بوده ارتش نقش آفرینی کرده. خب من میخوام حالا اینجا اینو اضافه کنم، تحولی که در ارتش به وجود آمده مقایسه ارتش امروز، ارتش جمهوری اسلامی، با ارتش دوران پهلوی یکی از معرفه‌های حقیقت و هویت انقلاب ماست. شما این ارتش رو با اون ارتش مقایسه کنید، معیارهای مقایسه کاملا موجوده پیش چشم همه است، چیز پنهانی هم وجود نداره. این مقایسه نشان میده که انقلاب چه کار است، انقلاب چه کار میتونه بکنه، انقلاب چه اکسیر عظیمی است که میتوانه این جور هویت ها رو به سمت مقامات عالی حرکت بده.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر